هستم مدیر هسته گزینش دانشگاه شهر تهران. شما بزرگواری که معلم هستید، قاعدتا یکی از موارد و اون جایگاه هایی که باید ازش نمره قبولی بگیرید گزینش آموزش پرورش. گزینش آموزش پرورش علارغم اون تصویر بیرونی که ازش ساختن که بعضا هم خیلی مطلوب نیست و ما هم به این آگاهیم، اگر با فلسفش، چراییش و توضیحاتش آشنا بشیم، من فکر میکنم اتفاقا خیلی از شماها منصفانه نگاه کنید نظرتون عوض خواهد شد. سوال اینه که گزینش اصلا چیکار میکنه؟ چرا گزینش؟ گزینش به چه معناست؟ بعد چرا محورهایی که الان داره میپرسه رو میپرسه؟ این محورها چجوری بررسی میشن؟ چجوری امتیازدهی میشن؟ دست شما نمیده باید سپیس میسن فکر باید بسیار دست شما نمیده چجوری امتیازدهی میشه و حالا اگر کسی امتیاز نیاورد اگر کسی امتیاز نیاورد راه کارش و راه چارهش چی؟ خیلی از شماها چون با این مقوله آشنا نیستید ناخودآگاه آخر درستون بعد از 3 سال 4 سال درس خوندن گرفتار میشید. الان بچه های حدود 98 تا 99 که پرونده هاشون به معرفی شده که درصدی شاید حدود مثلا 7-8 درصد 10 درصدشون از در واقع گزینش نمره قبولی کسب نکردن، لغو پیمان شدن و عملا 4 سال درس خوندنشون و عملا چون آشنا نیستن خدمت شما عرض کنم عملا 4 سال درس خوندنشون به باد فنا رفته و الان پیگیرن که آقا بالاخره ما چه میشه وضعیتمون. گاهی وقتا ما استمرار آزمایشی میزنیم اما الان قانون متعهدین خدمت مانع از اینه که استمرار آزمایشی برای دوستان بخورد، یعنی یا قطعی بعد از 4 سال درس خوندن یا اخراج. وقتی میایم با بعضیشون صحبت میکنیم یه حرفی میزنن و اونم اینه که میگن آقا ما نمیدانستیم. من توی این 1 سال خورده ای چند تا دانشکده رو رفتم صحبت کردم که حجت تمام بشود. آقا دیگه نمیدانستیم نداره، این بعد میدانید، میدونید گزینش چیه، چرا، چه محورهایی، چگونه. و جلسه پرسش و پاسخ هم انشاءالله آخر سر خواهیم داشت. درست شد؟
بله درست.
سلامتی به دوستمون صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
خب حدود خدمت شما عرض کنم که حالا سعی میکنم 45 دقیقه الی 1 ساعت پاورپوینت هم رو ارائه بدم. بعد اون آخر سرم اگر سوالی مون که توی عرایز بنده جواب داده نشده بود انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و به سوالا جواب خواهیم داد اگر بلد باشیم. یه صلواتی بفرستید شروع کنیم. اللهم صل علی محمد. اهمیت گزینش در کلام امام خمینی رحمت الله علیه: دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته‌های مختلف موفق نخواهد شد. این دو تا کلمه‌ای که قرمز نوشتیم خواهش می‌کنم تو ذهن مبارکتون باشه. افراد متخصص و متعهد. هر جای عالم بروید وقتی می‌خوان کاری را به کسی بسپرند دنبال این دو ویژگی میگردن، منتها هر جا به فراخور فرهنگ خودشون تعهد رو نوعی تعریف میکنن. حالا من یکی دو صفحه آوردم گزینش در سایر کشورها، ببینیم اونا چه کار خواهند کرد و چه کار میکنن. متعهد و متخصص، چرا؟ دولت مردان در گزینش همکاران به کاردانی و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند. یا این دوتا مقوله، دوتا موضوع کلیدی است، دوتا موضوع پایه‌ایه. اگر کسی کار بلد نباشه، شما کار رو بهش بسپری خراب میکنه، هم کار رو خراب میکنه هم خودش رو خراب میکنه. در نهج البلاغه حاشیه یکی از خطبه ها معروف فیض الاسلام نوشته که از حکیمی پرسیدن که دولت ساسانیان چطور منقرض شد، گفت کارهای بزرگ را به آدمهای کوچک سپردن و کارهای کوچک را به آدمهای بزرگ. آدمهای بزرگ چون کار کوچک بهشون سپردن دل سرد شدن، رها کردن، رفتن. آدمهای کوچک چون توانایی انجام کار بزرگ نداشتن، کار را خراب کردن، پایه های حکومت متزلزل شد. این دوتا خیلی نکته مهمیه. حضرت آقا به ما سفارش میکنه، به ما گزینشگرا، در گزینش اشخاص باید خدا رو در نظر بگیرید. گزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد. خب این هوشمندانه، عالمانه و دقیق بالاخره یه راهکاری میخواد، یه چیزایش به قانون آیین‌نامه دیده شده. این مقدارش هم ما الان داریم در واقع طرح و ایده ارائه میدیم که انشاءالله بهتر بشه. ما وقتی میگیم گزینش، یه وقت هست معنی لغوی گزینش مد نظرمونه. بدانید به معنای لغوی همه شما و ما و همه مردم شهر گزینشگرند. آقا اینو از کجا میگی؟ معنای لغوی گزینش رو نهایت بفرمایید. گزینش به ضم الف کسر رابع و سکون شین از ماده گزین به اضافه شین اسم مصدره. به معنای چی؟ برگزیده و پسندیدگی. مصدر برگزیدن، معانی که ازش انتزاع میشه انتخاب کردن، برگزیدن، استفا کردن، ترجیح دادن، برچیدن، اختیار کردن. به این معنا همه ما گزینش داریم. برای همین هم ما یه ادعایی کردیم، میگیم گزینش یک امر فطری و عقلانی است. گزینش به معنی لغویش یک امر فطری و عقلانی است. چرا؟ ملاک فطری بودن یک کار چیه؟ شما این همه سال درس خوندید، بگید ملاک فطری بودن چیه؟ وقتی یه موضوعی در طول قرون متمادی توسط آدمهایی با فرهنگ و فکر متفاوت تکرار میشه، یعنی ریشه در وجود و ذات آدم ها داره. این یکی از اولین و مهمترین عوامل فطری بودن یک کاره. خاطراتتون رو مرور کنید. وقتی که ما بچه بودیم، دوتا اسباب بازی کنار ما جلوی ما میگرفتن، دوتا ماشین، دوتا مسلسل، دوتا حتی هواپیما، کدومو میخوای؟ بودیم مثلا اونی که قرمزه، اونی که آبیه. چرا؟ خب قرمز رو دوست دارم. من در عالم بچگی خودم انتخابگرم، گزینشگرم، برای خودم هم یه ملاکی دارم. قرمز رنگ قشنگیه، آبی رنگ قشنگیه. میای بالاتر با این آقا رفیق میشی، با اون یکی خیلی رفیق نیستی، سلام علیکی و خدا حافظ شما. آقا چرا با ایشون رفیق صمیمی شدی با اون یکی؟ این چون ویژگیاش به من میخوره، یعنی انتخاب کردی. پس به این معنا همه ما چی هستیم؟ گزینشگر هستیم. گاهی وقتا در تشخیص دچار اشتباه میشیم، من رفیقی رو انتخاب میکنم بعدا پشیمون میشم. انتخابگری من صدمه ندیده، ملاک انتخاب کردن من اشکال داشته. پس به این معنا گزینش یک امر فطری است و عقلانی، چون همه عقلای عالم این کارو انجام میدن. گزینش یک امر شرعی و قانونی است. آقا دیگه داده یه خورده پا تو کفش خدا میکنی، یه جمله سنگین اون بالا نوشته بخونید. یعنی چی؟ خدا هم گزینش میکنه. ما اومدیم یه تحقیقی انجام دادیم، این کلمه گزینش فارسی رو، اسم مصدر رو، تبدیل کردیم به معادلهای عربیش. بعد رفتیم تو قرآن این معادلهای عربی و مشتقاتشون رو بررسی کردیم، 46 تا آیه پیدا کردیم. یکیشو ببینید. میفرماد ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را به خاطر شایستگی های ویژه‌ای که در آنان بود برگزید، خدا انتخاب کرد. ثم اجتباه ربه و فتاب علیه و هدا، میگه خدا آدم رو برگزید، توبهش رو پذیرفت، هدایتش کرد. این آیات و کلماتی که ما تو قرآن دنبالش رفتیم، یه سری مصادرش رو اینجا نوشتم. صفوه، این ریشه رو تو قرآن برید بگردید، ما گشتیم 15 بار این ریشه و مشتقاتش در قرآن اومده، کدوم آیه ها، حتی آخر آیه ها هم ارجاعش رو همه رو نوشتیم. خیره 4 بار آیه هایی که زیرش نوشته شده. یه ذره چون صفحات پاورپوینت زیاده، شما نگاهتون به صفحه باشه، گوشتون به من. من بعضی صفحه ها رو مجبورم تونتون رچم برم. اینا مطالب مقدماتی ماست و همین مطالب مقدماتی کمک میکنه که گزینش رو بهتر بفهمیم. یه چیزی بگم، علی علیه السلام بفرماد الناس عدوون لما جهل، مردم نسبت به چیزی که جهل دارن دشمنی میکنن. ما گزینشگرا الحمدلله کیسه بوکس خوبی هستیم، تا دلتون بخواد ما رو میزنه. دوست و دشمن، دوست میزنه میگه چرا فامیل من رو رد کردی، دشمن میزنه چون اهمیت گزینش رو فهمیده. توی فضای مجازی یه سرچ کوچیک بکنید، مقالات و سخنرانی ها و اون در واقع پیام هایی که علیه گزینش میذارن، تا دلتون بخواد ما رو میزنه. ما فوشخورمون الحمدلله ملسه. چرا؟ آخرین نمونه‌ای که بود دیماه پارسال، آقای عباس آخوندی که ایشون سالها در این مملکت وزیر بوده، یه مقاله زده 15 دی. 15 دی سال روزه تأسیس گزینش به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. 15 دی ایشون یه مقاله زد توی روزنامه فکر کنم اعتماد بود چاپ شد، ایرادایی به گزینش وارد کرد که منی که 10-12 سال تو گزینشم خوندم، گفتم ای وای بر این آقایی که چند سال وزیر بوده و هنوز یک بار قانون گزینش رو نخونده. یعنی کاملا معلومه این بزرگوار قانون رو بلد نیست. الناس عدوون لما جهل، ما رو میزنن چون نمیشناسن. اینا مقدماتمون شناخته است. جبیه اجتبا، اسم کیا مجتباست؟ مجتبا نداریم، مصطفا نداریم. آقا مصطفا به معنای انتخاب شده، برگزیده شده. مجتبایی شما تو خونه مجتبا صدا میکنه، خدا حفظت کنه. مجتبا یعنی برگزیدن همراه با تقرب به خود، یعنی خیلی دوستش دارم، انتخابش کردم. 9 بار در قرآن اومده، فضل 18 بار. و اینم آدرس این مطالبی که ما عرض کردیم. بریم گزینش در نهج البلاغه. علی علیه السلام به مالک اشکر میگه و توخ منهم اهل تجربه و الحیا، آقای مالک اشکر میخوای کارگزار انتخاب کنی؟ نگو چون این رفیق فلانیه بیا بشو معاون فلان جا، مسئول فلان جا، رئیس فلان جا. گزینش کن. بر چه اساسی؟ میگه اهل تجربه باشه، اون کار بلد باشه، با حیا باشه، خانوادهش خانواده صالحی باشن. حضرت کلی ویژگی میگه. پس گزینش در احادیث. یه تاریخچه ای از گزینش بگیم. بعضی ها فکر میکنن گزینش بعد از انقلاب ساخته شد. الان یه تاریخچه کوچیک خدمتتون ارائه میدم، ببینید که گفت. چون اولش یادتونه ادعا کردیم گزینش یه کار عقلانیه، قبل از ما هم یه عده آدم بودن اونام ادعا میکردن عاقلن، پس باید اونام گزینش داشته باشن. یه سوال بپرسم، اولین قانون استخدام کشوری چه سالی نوشته میشه؟ رشته حقوق داریم اینجا؟ نداریم. کسی با حقوق آشنا هست؟ 1300 و چند؟ 25 45 45 1301. اولین قانون استخدام کشوری در زمان قاجار، اواخر دوره قاجار، زمان احمدشاه قاجار، تقریبا 1.5 الی 2 سال بعد از تصویب قانون استخدام کشوری در این مملکت، آقای احمدشاه عملا خداحافظی میکنه، میره فرنگ و رضا پهلوی میشه رئیس الوزراء. یه 2 سال بعد هم که کودتا میکنه، میشه شاهنشاه آریا از مهر. آریا چی چیز بود؟ آری مهر؟ آریا از مهر؟ آریا مهر؟ چی بود؟ یه همچه چیز. اولین قانون گزینش کشوری سال 1301 تصویب میشه. ماده 2 این قانون راجع به ضوابط استخدام در این مملکته. خواهش میکنم شرایط استخدام سال 1301 رو نگاه کنید. تبعیت ایران، نداشتن کمتر از 18 سال، عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی، عدم محکومیت به جنایت و همچنین به جنحه. جنحه جرمی رو میگفتن که اگر کسی مرتکب میشد حد اکثر 3 سال حبس براش داشتن. یعنی اگر کسی یه همچین جرمی مرتکب میشد دیگه نمیتونست کارمند دولت بشه. عدم محکومیت به فساد عقیده، عدم معروفیت به فساد اخلاق. آقا باور کنید جمهوری اسلامی نیست، زمان کیه؟ قاجاره. عدم تجاوز به فسق، عدم معتاد بودن، مبتلا به امراض مصریه نباشه، داشتن تصدیق نامه سال 3 متوسطه یا امتحان موادی که برای اون شغل ازش امتحان خواهند گرفت. توی ماده 3 میگه معلومات لازمه رو برای این پست اختصاصی داشته باشه. ماده 7 قانون 1301 استخدامی میگه قسم بخوره که به مملکت خیانت نمیکنه و در پیشرفت صالح مملکت تلاش میکنه. ماده 8 اعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت نداشته باشه. این قانون 1301. بعد از قاجارها کیا اومدن سر کار؟ پهلوی. سال 1345 پهلوی ها میان قانون استخدام کشوری 1301 رو بازنویسی میکنن. سال 1353 اصلاحش میکنن که این قانون به اذعان حقوقدانای جمهوری اسلامی ایران هم خوب نوشته شده. لذا الان قانون مدیریت خدمات کشوری که راجع به یه سری مسائل سکوت کرده ارجاع میدن به قانون 1353. قانون دوره پهلوی ها ببین راجع به استخدام چی میگه. ماده 14 قانون استخدام کشوری 1345 اصلاحیه 53 دوره حداقل داشتن 18 سال تمام، نداشتن بیش از 40 سال تمام، تابعیت ایران، انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت دائم، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر. جزایی مؤثر یعنی جرمی که اگر کسی مرتکب بشه قانونگذار برای او ممنوعیت از خدمات عمومی شهروندی رو قرار داده. مثلا میگه این تا 3 سال اجازه نداره استخدام هیچ نهادی بشه. مثل چی؟ مثلا قتل نفس، یکی رو بزنه بکشه، قطع عضو، میگه محکومیت جزایی مؤثر نداشته باشه، عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن. فساد عقیده هم نداشته باشه، معتاد هم نباشه، حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی، داشتن توانایی انجام کار. دوره پهلوی ها میگه فساد عقیده نداشته باش و معتاد هم نباش. خب در جمهوری اسلامی 1386 یه قانونی تصویب میشه تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری. این قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 42 میاد شرایط استخدامی رو تبیین میکنه، میگه حداقل 20 سال، حداکثر 40 سال، تابعیت ایران، خدمت زیر پرچم اعتیاد نداشته باشه، محکومیت جزایی مؤثر نداشته باشه و مدرک تحصیلی دانشگاهی لیسانس یا معادلش یا همترازش داشتن سلامت جسمی و روانی برای اون کاری که انجام قرار بده، اعتقاد به دین مبین اسلام به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی و التزام به قانون اساسی. قسمت هیجیمی میگه آقا چرا فقط تو میگی مذهب رسمی؟ جمهوری اسلامی دیدشو بازتر کرد، گفت مذهب رسمی این مملکت اسلامه. دوره قاجار میگه تو باید مسلمان باشی تا کارمند بشی، دوره پهلوی میگه مسلمان باشی تا کارمند بشی، جمهوری اسلامی دیکتاتور اومده میگه نه، هم اسلام هم زرتشت هم یهودی هم مسیحی، ما دیکتاتوریم اونا دموکراسی داشتن. خب این هم یه نکته جالبی بود، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی. بعد یه تبصره ای زده، تبصره چهارش میگه قوانین گزینش به قوت خود باقی است. قانون گزینش دیگه چیه؟ قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 تصویب میشه، قانون گزینش کشوری سال 1374 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. برای همین میگه قانون گزینش به قوت خود باقی است. آقا اینایی که گفتی چی میخوای نتیجه بگیری؟ نتیجه ای که میخوایم بگیریم اینجاست، انواع گزینش با توجه به هدف مورد بررسی. شرایط استخدام رو وقتی میای لیست میکنی از سال 1301 45 53 74 86 عزیزان من دو دسته شرایط شما میتونید پیدا کنید. این دسته اول شرایط تخصصی است، دسته دوم شرایطی است که اسمشو میتونی بذاری تعهدی. حرف امام یادته؟ گفت کارمند متخصص متعهد. بابا قاجار هم دنبال این میگشت، پهلوی هم دنبال این میگشت، چون عاقلانه است. ببین شرایط تخصصی چیه، مدرک تحصیلی باید بخونه با اون کاری که میکنی، انجام خدمت وظیفه، شرط داشتن توانایی انجام کار، داشتن سلامت جسمی و روانی، شرایط سنی بخوره. شرایط تعهدی چیه؟ تابعیت ایران، عدم محکومیت به فساد عقیده، عدم معروفیت به فساد اخلاق، قسم خوردن که به مملکت و خلاصه مصالح مملکت خیانت نکنه، تبلیغ بر ضد دین رسمی نکنه، التزام به قانون اساسی. وقتی که این دوتا دسته شرایط رو شما دسته بندی میکنید، میبینید توی همه شرایط استخدامی تخصص و تعهد توامان دیده شده. منتها یه نکته داره، کی اینا رو بررسی کنه؟ مجری های گزینش کیه؟ با اجازتون از اینجا به بعد، تا الان گزینش به معنای چی بود؟ عام کلمه انتخاب کردن. الان که شرایط تخصصی و تعهدی رو فهمیدیم، متوجه میشیم که این شرایط باید توسط دو محور بررسی بشه، مجریای گزینش تخصصی و تعهدی در قانون 1301 45 53 سازمان در خود اون وزارتخانه بود که میخواست نیرو بگیره سال 1301. هر وزارتخانه ای میخواست نیرو بگیره میگفتن خودت برو آزمون بگیر، شرایط تخصصی تعهدی هم خودت بررسی کن. سال 1345 اومدن یه سازمانی رو ساختن به نام سازمان امور اداری و استخدامی که تا الان هم هست. سازمان امور اداری استخدامی میاد شرایط تخصصی و تعهدی رو بررسی میکنه تا کی؟ تا پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب سال 57 کم کم گزینش به عنوان مجری که قرار شرایط تعهدی رو بررسی کنه از مجری شرایط تخصصی جدا میشه. اولین نهادایی هم که این کارو میکنن کمیته و سپاه و آموزش پرورش اون موقع. تو همین وزارت آموزش پرورش زمان شهید باهنر و رجایی رحمت الله علیه ما دفتر بررسی صلاحیت شکل میگیره. یعنی ما ببینیم این طرف تعهد داره. حالا یه سوال، قرار من به چی تعهد داشته باشم؟ این تو ذهنتون باشه، خیلی مهمه. قبلش اینو نگاه کنید، ارکان گزینش عمومی. از اینجا به بعد اون گزینشی که قراره ویژگی‌های تعهدی رو بررسی کنه اسمشو میذاریم گزینش عمومی. ما گزینش عمومی هستیم توی جامعه. تا میگن گزینش، کلمه گزینش مصطلح شده برای ما گزینشگران عمومی که فقط شاخه تعهدی رو بررسی میکنیم. میدونی اهمیتش کجاست؟ ما معلم‌ها میریم سر کلاس، بعضیامون فن بیان نداریم، اولیا میان اعتراض میکنن، بعد اون رندی که توی منطقه نشسته یا چکارش کنم گزینش شده. این گزینش شده طرف چی میاد تو ذهنش؟ گزینش عمومی. در صورتی که تخصص فرد که شامل سلامت جسمی و روحی، توان انجام کار و سطح علمی مناسب هست، با بچه های سازمان امور اداری استخدامیه که اونا تفویض کردن به دایره استخدام وزارت آموزش و پرورش، اونم تفویض کرده به دایره استخدام ادارات کل. آقا فن بیان ندارد، به من گزینشگر عمومی ربطی نداره، قدش به تخته نمیرسه. میدونید شرط قد داریم ما؟ صد و آقا 170 چیه؟ 153. زیر اون اگه قدمون باشه اجازه نمیدن معلم بشیم. چرا؟ چون خیلی راحت میشیم پای خنده دانش آموز، میریم پای تخته، باید پنجه بلند شیم پای تخته بنویسیم، دانش آموز خندهش میگیره آقا کوتوله است. کسی که لکنت زبان شدید داره نمیتونه معلم بشه، چون یکی از اصول معلمی فن بیانه. علمش خیلی خوبه، تکلمش هم عادیه، نمیتواند مطالب را انتقال بدهد. لذا من و شما موقعی که میخواستیم وارد آموزش پرورش بشیم، پزشک ما رو معاینه کرد، یادتونه؟ اون پزشکه وقتی مهر میزنه برگه من و شما رو، یعنی این آقا از جهت سلامت جسمی و روحی مورد تایید است. این یکی از محورهای تخصصیه، گزینش تخصصی. بعد رفتیم گزینه مصاحبه تخصصی، یادتونه 3-4 تا استاد دانشگاه نشسته بودن آقا برو پای تخته درس بده، انگیزت چی از این که اومدی معلم بشی؟ این یکی دیگه از شاخصهای گزینش تخصصیه. کنکور دادید، امتحان دادید، مدرک تحصیلی ارائه دادید، این یکی دیگه از شاخصهای گزینش تخصصیه که دایره استخدام باید بررسی کنه. اما گزینش عمومی چی رو باید بررسی کنه؟ آفرین، تعهد به چی؟ این خیلی نکته مهمه. تعهد به چی؟ تو ذهنتون باشه اینو نگاه کنید. ارکان گزینش عمومی کشور، ما گزینش عمومی ها رأس کارمون کی نشسته؟ رئیس جمهور. مجری قانون گزینش عمومی کشور شخص رئیس جمهوره. رئیس جمهور میاد یک هیئتی تشکیل میده تحت عنوان هیئت عالی گزینش، کجا؟ نهاد ریاست جمهوری. اون میاد توی وزارتخانه ها یه هیئتی تشکیل میده تحت عنوان هیئت مرکزی گزینش. الان توی وزارت آموزش و پرورش و هر وزارتخانه دیگه ای یه هیئت مرکزی گزینش داریم. اون میاد توی استانها هسته های گزینش تشکیل میده. بنده چون استان تهران خیلی پت و پهنه، ما دو تا هسته داریم در تهران. یکی هسته گزینش مناطق 19 گانه تهران که من مدیرشم در خدمتتون هستم، یکی هسته گزینش شهرستانهای استان تهران. این از جهت چارت کاری، در واقع میشه گفت به نوعی ما زیر بلیت نهاد ریاست جمهوری توی نهاد توی وزارت آموزش پرورش داریم کار انجام میدیم. خب این گزینش در سایر کشورها هم ببینید. من فقط دو تاشو آوردم، یک کشوری تحت عنوان فیلیپین. ببین چه ویژگی‌هایی داره برای گزینش. میگه خیانت در امانت نکنه، ظلم و ستم نکنه، مسامحه در انجام وظایف نداشته باشه. اینا ویژگی کارمنده ها. هر جا بفهمن کارمند این ویژگی هاش مختل شده، بی تعارف عذرشو میخوان. یه تحقیقی راجع به گزینش در کشورهای دیگه، گزینش یعنی گزینش عمومی، رو در کشورهای دیگه ما انجام دادیم، نتایج جالبی در اومد. اینجا بعضیشو آوردم، یکی فیلیپین رو آوردم، یکی ساندیاگو. مثلا آمریکا رو بررسی کردیم. جالبه بدونید اگر کسی میخواد کارمند بشه در ایالات متحده آمریکا، علاوه بر اینکه تحقیق میشه، مصاحبه میشه، استعلام هم میشه. ما استعلام رو داریم. منتها جالبه حتی از راهنمایی رانندگی هم استعلام میگیرن. میان این آدم متخلف است در راهنمایی رانندگی یا نه. توی ژاپن، من اینجوری که حرف میزنم اینا رو بخونید، توی ژاپن میدونید یه نفر میخواد معلم بشه چند سال گزینشش طول میکشه؟ به طور مستمر گزینش میشود؟ فکر میکنید چند سال؟ 5 سال؟ کی گفت 10 سال؟ وای کلا. سلامتی دوستمون صلوات بفرستید. آمین. ده سال طرف رو زیر ذره بین میگیرن، میگن قرار معلم بشه. معلم این فنلاند و نمیدونم سوئد و نروژ و دانمارک و اینا رو برید رجا آموزش پرورششون، آلمان اینا رو یه مطالعه بکنید. به معنای اتم کلمه به معلم احترام میذارن، ولی به معنای اتم کلمه پدر طرف رو در میارن تا بهش اجازه بدن معلم بشه. حالا ما اینجا الان داشتم میومدم، یکی از دوستان اداره کل زنگ زده، یه شیشه یه این 150 خورده ای رو که به معرفی کردیم چرا جواب نمیدی؟ کی معرفی کردی؟ چهارشنبه هفته پیش. پنجشنبه جمعه هم که تعطیل بوده، تازه ما پنجشنبه هم سر کار بودیم. میگم آقا باور کن خم رنگرزی هم اینجوری نیست، چهارشنبه 150 خورده آدم رو معرفی کنی امروز جواب بخوای؟ آخه این تحقیق داره، استعلام داره، مصاحبه داره. تو برای هر کدومش بگو یه نصف روز من وقت داشته باشم، نه یه 2 ساعت، نه وقت نداریم جواب بده. بود شما دانشجو فرهنگیانی ها مصاحبتون چقدر طول کشید؟ از من چه من دیگه از 20 دقیقه مصاحبه ما داشتیم، 20 دقیقه تا 1 ساعت و نیم شدید معلم. الان هم حکم آزمایشیتون خورده، الحمدلله حقوق و فلان و بیسارم برقراره. من و شما میخواستیم توی ژاپن معلم بشیم، 10 سال با اجازتون باید میدویدیم. بعد تازه اینو بگم، به ما فشار میارن میگن آقا تو 15 روز طول دادی گزینش این یارو، چیکار میکنی؟ هیچی، این خم رنگرزیمون رنگش تموم شده بود، داشتیم رنگ میخریدیم میآوردیم. 15 روز 3000 نفر رو ما گزینش کردیم. 3000 نفر پارسال تو تهران اومدن شد. 15 روز اصلا خنده داره. اینایی که جاهای دیگه گزینش آشنان، بعضیشون که رفتن ژاپن مثلا، بعضی از اینا که تو خود وزارتخانه رفتن تر بحث فرصت مطالعاتی و نمیدونم تحقیق تو ژاپن و فنلاند و این اون بعد، وقتی میاد صحبت میکنن ما میگیم 15 روزه 3000 تا جواب دادیم، مثلا میخندن به ما. یعنی مطمئن نیست گزینش میکنی؟ میگیم نه بی‌تعارف گزینش نمیکنیم ما. محکومیت به جرمی که شامل فساد اخلاق باشه نداشته باشه، اینا مال فیلیپینه. اعتیاد به مشروب نداشته باشه. میگه اگه کسی اومد قرض الحسنه از کارمندش گرفت اخراجش کنید. فیلیپین. خودداری از انجام وظیفه نداشته باشه. گزارش اومده آقای معلم رفته سر کلاس میخوابد. آقای دکتر خواستیمش؟ میگم آقا شما چرا سر کلاس میخوابی؟ میگه خب میخوابم استراحت کنم که برم سر کار دیگه. گفتم بله. گفت مگه چقدر حقوق میدید؟ من هم اینقدر که از خونه راه میافتم میام مدرسه حلاله، میرم سر کلاس میخوابم استراحت میکنم که شیفت بعد از رو برم سر کار. خب این چیکارش کنم معلمه؟ الان اگه فیلیپین بود اخراج، ولی ما جرأت داریم اخراج کنیم. 60 تا به ما زنگ میزنن، البته ما کار خودمون میکنیم، رو به کسی نمیگیم که آقا این پسرخاله فلانیه، دخترخاله فلانیه، یه بار گربش بالا پشتبون ما میو میو کرده، نمیدونم یه بار عکسش مثلا. الان بنده از چند جهت تحت فشارم. یه چیز بگم براتون خوشمزه، پارسال تو بهبوه کار فرهنگیان تلفن اتاقم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، یه آقای پشت خط سلام علیکم. علیکم السلام. دکتر فلانی هستم از مجلس شورای اسلامی، در خدمت ما دکتر. خانم فلانی میاد خدمت شما قبولش کنید. جان، گفتم که ببخشید آقای دکتر چی فهمیدید؟ گفت خانم فلانی میاد قبولش کنید. گفتم که من ارادت دارم، ولی خانم فلانی هم تشریف بیارن، مثل بقیه ما در خدمتشون هستیم، گزینش میکنیم. آقا شما مثل اینکه متوجه نشدید، دکتر فلانی هستم از مجلس شورای اسلامی. گفتم منم رئیس جمهور هستم. گفت بله. گفتم آقا پشت تلفن تو دکتری، منم رئیس جمهور، مشکلت چیه؟ دید نه من خلتر از اونم، گوشی و کوبیت قطع کرد. البته بعد اگه جهت دیگه فشار رو قلمه کار خودم رو کرد. ساعت 10 شب پارسال موبایلم زنگ زد تو خونه، ساعت 9 خورده ای رسیده بودم خونه، تازه داشتم شام تازه خورده بودم. آقای دکتر، یا آقای زنگ زد، آقای شیشه‌گر بله بفرمایید. سلام احوالپرسی، خسته نباشید، میدونم کارتون چقدر سخته. وای 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 ارادت بفرمایید. آقا این پسر ما رو شما رد کردید، یه لطفی بکنید. آقا گفتم که چش طبق روال تشریف بیارم تجدید نظر خوری مراقب. یه ذره صحبت کردید، نه خوردم و کلم با قرمه سبزی میده. گفت ببین اطلاعاتتو میدم، بچه های بالا گونی اندازت هست. یه گونی اندازه ما بدوزید چکار کنیم میدید بالا. نه این حرفا زیاد. بعد اینجا خدا بده برکت 60 نفر، برای همین هم خیلی الان به خون من تشنم. پارسال پیرارس یک سال و نیم پیش بود اختشاشات، یکی از اینایی که من منفیش، یعنی ما مجموعه گزینش منفیش کرده بود، ما یه نامه می‌دیم دست افراد با امضای من که ایشون ضوابط عمومی ندارد، ضوابط اصلح ندارد، حالا یکی از اینا التماس دعا خداحافظ شما. رفته بود تو بی بی سی فارسی، تصویر نامه منو گذاشته بود، مجری بی بی سی فارسی هم کم نذاشته بود، این مزدور نظام هر جا گرفتیدش بزنید بکشید فلان بیسا. ما که معاوره نداریم. یه سری از این فک و فامیل دور ما ماهواره داشتن، زنگ زده بودن به داداش ما که این عباس داره چیکار میکنه، این چیه کار میکنه، آقا این مزدور ها مواظب باشید میگیرن میزنن فلان بیسا. این داداش ساده ای ما برده و گشته و کف دست پیرزن مادر ما، این یک ماه و نیم نه خواب داشت نه خوراک، چپ و راست دونان زن عباس هنوز زنده ای؟ آره او بادمجون به مافرد ندانه هنوز زنده. به خون ما تشنه، دوست و دشمن. اون حالا اینو بهتون بگم، اون گونیه یادتونه؟ گونیه میدونید کی در اومد؟ بلیش ساندیاگو میگه هر جا ادعای دروغین بکنی دروغت فاش بشه اوت. حالا اینجا بعضی از دوستانی که خدایی نکرده اینجا تشریف دارن، بعضی هاتونو خودم مصاحبه کردم، چهره ها بعضی هاشناست، می اومد حاج آقا اینجوری میکرد آقای دکتر، آقا نماز جمعه رفتم. کی رفتی؟ جمعه. کی بود؟ آیت الله فلانی. چی گفت؟ لامصب روزنامه رو حفظ کرده بود خطبه ها رو. ما هم که خب کننده کاریم دیگه، یه دوتا سوال میپرسیدم. نه رفتم، ولی میدونی بچه بودم بابام دستم رو گرفته بود برده بود. یه جلوی قاضی و ملت بازی. میدونید چرا دروغ میگه؟ یه قسمت کوچیکی، یه اپسیلون بهش حق میدم، چون با گزینش آشنا نیست. فضای مجازی هم همین الان برید تو فضای مجازی این استخدامی های امسال گروه دارن، کانال دارن، تجربه گزینشگری، سوال های ما رو گذاشتن، آقا اینجوری میپرسن اینجوری. بعد یه دو سه تا خلتر از خودشون پیدا شدن، روانشناسی مصاحبه هم دارن بهشون یاد میدن، اصلا خندم میگیره. رفتید اونجا پلک نزنید، سمت راست بالا رو نگاه کنید، مرتب بشینید، کتتون رو اینجوری کنید، چادرتون رو اونجوری کنید. یه ماه پیش تقریبا بعد تعطیلات یه دختره اومد دفترم با باباش، بعد منفی شده بود، اومده بود که من خیلی دختر خوبی هستم، باباش هم میگفت بهتر از این آدم نیست. بعد همینجور من داشتم صحبت میکردم حرفایی نمیشتن، یه نگاهم افتاد به چادر دختر خانم، دیدم چادرش تا ساق پاشه. حرفاشو زدن یه خورده که فضا رو بردیم جلو، گفتم یه سوال خودمونی میتونم ازت بپرسم؟ حالا باباشم بسید و بفهمه. گفتم چادر کی رو سر کردی؟ بابانم. گفتم که خب چرا؟ گفت آخه میگم میای اینجا باید چادری باشی. گفتم رشتت چیه؟ گفت آموزگار ابتدایی هم. گفتم مگه آیین‌نامه ما رو نخوندی؟ آموزگار ابتدایی چادری لازم نیست باشی، تو مانتو مقنعه اداری هم سرت باشه، امتیاز پوششت آوردی، چادر چیه؟ بعد ای کاش چادرم چادر بود. آقا انگار مثلا یه 60 سال بود توی گاف صندوق اینجوری چروک در به داغو نمیدونه. ما اومدیم بگیم آقا بدانید، حالا میگم چیزایی رو میگم که شما بدانید. امروز اومدیم لو بدیم، آقا خوبه تقلب برسونیم. شما 6 ماه دیگه آقا اینا ورودی های چند درمه دکتر؟ بح 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 بس اصل جنس هم. فلسفه و چرایی گزینش، تعهد به چه چیزی؟ یادتونه قرار ما تعهد رو بررسی کنیم. تعهد به چی؟ این شاه کلید گزینشه، چون نمیدانیم به خطا میفتیم. عزیزم تعهد عبارت است از التزام فرد به انجام دادن یا انجام ندادن کاری بر اساس عقد، ایقاع یا الزامی قهری. به عبارت دیگر تعهد یعنی پایبندی اعتقادی و عملی فرد به آنچه قبول کرده یا ادعا کرده. من و شما موقعی که میخواستیم وارد بشیم یه ادعاهایی کردیم. چه ادعایی کردیم آقا؟ این صفحه رو نگاه کنید، این صفحه براتون آشنا نیست؟ همه ما، حتی آقای دکتر بزرگوار که حق استادی به گردن من دارن، اساتی تو پرونده گزینشیشون الان این صفحه هست، خود منم هست. فرم اطلاعات فردی، اون سه خط بالاش و بعد اطلاعاتی که ما تو این دو صفحه فرم اطلاعات فردی میدیم، اساس کار ما گزینشگران عمومیه. چطور؟ عنایت کنید. اونجا شما تعهد میدی من اطلاعات صادقانه دارم تو این صفحه مینویسم. بعد ازت پرسیده دینت چیه؟ مذهبت کدام است؟ تابع کدام کشوری؟ کجا درس خوندی؟ یه خلاصه زندگی نامت رو بنویس، دوست و رفیقات رو معرفی کن، قبلا سابقه داشتی گزینشی کار فلان. کل این اطلاعات رو من گزینش موظفم بررسی کنم، ببینم شما اطلاعات درست ثبت کردی یا نکردی، یعنی به آنچه ادعا کردی پابند هستی یا نیستی. من تو فرم اطلاعات فردیم نوشتم مسلمان شیعه 12 امامی. قانون گزینش میگه آقا هر کس هر دین و مذهبی از اون 4 دین رسمی مملکت رو نوشت، آقای گزینشگر برو بررسی کن چی رو؟ اعتقادات دین خودش رو، واجبات و محرمات مبتلا به روزانه دین خودش رو. ببین چقدر دایره رو تنگ کرد. واجبات، محرمات، مبتلا به، یعنی اون کارهایی که هر روز باید انجام بده، دین خودش. لذا اگر فردی می نویسه من مسیحی کاتولیکم، ما باید بر اساس اعتقادات و واجبات مسیحی کاتولیک پروندهشو بررسی کنیم و این کارو میکنیم. الان شما میدونید تو آموزش پرورش ما نیرو رسمی مسیحی داریم، کاتولیک داریم، ارتدوکس داریم، پروتستان کمتر داریم. ما زرتشتی داریم، نیرو رسمی ها، نیرو رسمی یهودی داریم، حالا یهودی اشکنازی یا صفویانی فرقی نمی‌کنه. ما سنی داریم، حنفی، شافعی، مالکی. ادیان رسمی رو ما پذیرش میکنیم. فقط حرف قانونگذار اینه، میگه چه دین و مذهبی داری بگو و بهش پابند باش. آی گزینش، برو این پابندی رو بررسی کن. ما میگیم واجبات همه این ادیان نماز روزانه دارن، غیر از یهودیت که دو وعده نماز واجب روزانه داره، اون ستا دین دیگه 5 وعده نماز روزانه واجب دارن. مسیحی 5 وعده نماز روزانه واجب داره، زرتشتی 5 وعده، شما مسلمانان 5 وعده. لذا من میام نماز ازت میپرسم، خودت ادعا کردی مسلمانم، باید من تعهدتو به دینت در بیارم. خب نماز که میخونی یه مقدماتی داره، وضو داره، غسل داره، نماز مسافر احکام داره، خب من مجبورم اینا رو بپرسم. طرف اومده پرونده یهودی داشتم، یه خانومی منفی شده بود. چرا؟ حجابتو رعایت نکردی خانوم. اومده اینجوری میکنه، ما که حجاب نداریم. شما حجاب نداریم؟ اینجوری بشین من دینتو یادت بدم. حجاب خانومای یهودی دقیقا مثل حجاب خانومای مسلمانه، البته بعد از ازدواج و موقع خواندن نماز و تورات. اگر دختر خانم مجرد یهودی باشه، موقع خواندن تورات و موقع خواندن نماز باید حجاب داشته باشه. حجابش هم چیه؟ عیناً مثل حجاب مسلمان ها، یعنی فقط گردی صورت، مچ دست به پایین، مچ پا به پایین میتونه عریان باشه، ما واقعش باید بپوشونیم. همین دختر یهودی وقتی که ازدواج میکنه، همه مردای عالم بهش نامحرم میشن مگر بابا، شوهر، پسر نامحرم، دایی نامحرم، بابا بزرگ نامحرم، عمو نامحرم. آقا دین خودته. بعد این خانوم بلند شده رفته ماه عسل کنار دریا با یه پوشش آنچنانی عکس انداخته. بعد بعضیا صاف و ساده عکسش هم اومده سری کلاس نشون داده، ببینید من رفتم ماه عسل. یه گزارش هم بعد ما اومده بود که آقا بیا اینم وضعیت معلمتون. خب چی کارش کنم؟ آقا خودت ادعا کردی. من راجع به ادیان مطالعه کردم، دارم با اطلاع بهتون میگم. فقط یکی دو جلسه با این دکتر لاله‌زار حمامی، خاخام یهودی های تهران، جلسه داشتم، رفتم حضورش. آقا به اینجا بینم این احکامتو به ما یاد بده. منبع به من معرفی کرده، رفتم مطالعه کردم. کلیسا همینطور، کریم خان رفتید یه کلیسا اونجا هست، خلیفه‌گری ارامنه تهران. فقط 2-3 سری من اونجا رفتم، با کیشیشاشون نشستم مباحثه کردم. منبع به من معرفی کردن، رفتم مطالعه کردم، یه جایی احکام اونا رو بهتر اونو بلدم. میام آقای مسیحی، پسره اومده، خودم مصاحبهش میکردم، میگم که خب نماز میخونیم؟ میگه که خوشم میام. کلیسا میری؟ نه، در 12 سال نرفتم. عشای ربانی شرکت میکنی؟ عشای ربانی چیه؟ تو چه مسیحی هستی پسر؟ دین خودت، آقا خودت ادعا کردی. ما مسلمونا، ما خودت ادعا کردی مسلمون شیعه ای. من چه؟ نماز باید بخونی، قرآن میگه آقا نماز بخون، کتاب آسمانی شما میگه. قانون گزینش میگه ادعای فرد رو بررسی کن. اولین محور گزینش رو لو دادم بهتون، چی بود؟ اعتقادات، احکام واجب و حرام مبتلا به دینت. مسلمونی؟ شیعه ای؟ خوش برو احکامتو یاد بگیر. من ازت میپرسم، باید عمل کنی، خودت ادعا کردی. محور دومی که ما بررسی میکنیم اخلاق و رفتاره.
قانونگذار میگه آقا هر دینی یه اخلاق و رفتار واجبی داره، یه اخلاق و رفتار حرامی. کدوم یکی از شما تو دینتون دروغ واجبه؟ هیچ کدوم. کدوم یکی از شما تو دینتون، مسلمان شیعه دیگه همه، غیر از مسلمان داری اینجا؟ مسلمان سنی شیعه، غیر از مسلمان داری؟ یهودی، زرتشتی، مسیحی. آقا پسر اومده اینجا پروندهشو بررسی کردم، ظاهر و پوشش امتیازش کم شده، کم شده، رد نشده. میگم که ببین پسر خوب، این محاسن مبارک رو چرا به باد فنا دادی؟ یا آقا اینجوری خوشگلترم. میگم آقا تو مگه نمیگی شیعه هستی؟ یه مرجع تقلید پیدا کن بگه تراشیدن ریش حلال. یه دونه، دوتا هم نخواستم، یه دونه. خب ریش گذاشتن نه اینکه حالا یه من ریش مثل دایشی ها. الان اساتید که اینجا هستن میمان تحریش داره، صدق ریش میکنه. خود شما هم خیلیاتون صدق ریش میکنه، حلال. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو، میگو آقا یه کاری نکن شب تو بچه تو رو با مادرش اشتباه بگیره، مورچه رو صورت بعضی رو بکسوات میکنه. آقا این حکم دینته، قانون گذار اینو میگه، میگه یه اخلاق و رفتار دینی داریم، حجاب خانوما. بابا دین خودته. میگه این واجبات و محرماتشو بررسی کن. اخلاق و رفتار یه حیطه دیگه هم داره. چی؟ میگه عرف کاری. ببین آقا الان فرض کن شما سر کلاس نشستید، یکی از همین اساتید محترم دانشگاه یه کلا شاپو بذاره سرش، یه دستمال یزدی هم بندازه گردنش، یه زنجیر هم غیر بده بیا. شما یه همچی آدمی رو چی تصور میکنی؟ انتظارت از تیپ استاد دانشگاه این نیست. معلمی هم همینه. آقا شرواری خلاف عرف معلمیست، آستین کوتاه خلاف عرف معلمیست. کسر امتیاز ظاهر و پوشش میگیری، کسر امتیاز. نه رو بگو آقا به خاطر آستین کوتاه من رد کردن، نه. تو اداره کل چند ماه پیش قبل از عید یکی از همکارا زنگ زده آقای شیشه‌گر وا اسلاما، چی شده آقای دکتر؟ این خانومو من میشناسم، چی شده؟ به خاطر یه تار موش شما ردش کردید. گفتم دکتر باور کن اینطور نیست. نه آقا من اینو الان 6 ماه همکارشم، خودش میگه. خدا رو نداده. شما مشخصاتش رو من بده، من پروندهش رو نگاه میکنم. پرونده رو گفتم بیارم. دیدیم که تو تحقیقات، توی مصاحبه، اولا یه تارمو نیست و یه دستمو، از جلو و عقب، بعد صافکاری بتونه رنگ ماشالله، مانتو میاد اداره فقط چادریه، بیرون یه مانتو داره از پیرن شما کوتاه‌تر. میام زنگ زدم به آقای دکتر، گفتم آقای دکتر شما سربست محتوا، گفتم دکتر جان یه تارمو نبود همینقدر بدون کسر. ببینید سه تا محور رو تا الان دو تاشو گفتم، اعتقادی، چی؟ اخلاقی رفتاری. سومیش چیه؟ بحث تابعیت نظامه که توضیح میدم خدمتتون. ما سه تا محور داریم، قانون گذار اومده این سه تا محور رو خورد کرده توی 10 تا موضوع. موضوع چی هاست؟ بحث نگرش به عملکرد نسبت به نظام و ولایت فقیه، بحث ظاهر و پوشش، فعالیت های اجتماعی، چون شما معلمید باید روحیه اجتماعی هم داشته باشید، بعضی از فعالیت های اجتماعی واجب است، بعضی هاش مستحب به مؤکد است، هر کدوم اینا یه فلسفه ای داره، مثل نماز جماعت، نماز جمعه، محافل مذهبی، دوست و رفیقت، خدمت شما عضویت توی نهادهای عمومی عام المنفعه مثل لال احمر، بسیج، انجمن اسلامی، تسلط به کتاب آسمانی خودت، و اون چهارتا رو با هم گفتم ولی نشمردم، فکر کنم 9 تاشو گفتم درسته آقا؟ شمردید؟ بحث ولایت فقیه، ظاهر و پوشش، راه پیمایی، انتخاباتی، دوتا مونده بود، راه پیمایی، انتخابات. ما اینا رو میاییم به وسیله تحقیق از محل کار،
الان شما سر کار هست، تحصیل، سکونت، میایم تحقیق میکنیم، بعد دومون اکتفا نمیکنیم، بعضیا نامردی میکنن در حق ما، میگن آقا اومدید پرسیدید علیه ما حرف زدن، با ما دشمن بودن، شما منفی زدید رفته. نه آقا، خودتونم صدا میکنید، پرونده هایی که گیر و گور داشته باشه خود فرد رو صدا میکنید، میگیم آقا این حرفا علیهت هست، دفاعت چیه؟ مصاحبه. پس تحقیقات سگانه، کار، سکونت، تحصیل، مصاحبه، استعلام از کمیته انضباطی دانشگاهتون، حراست دانشگاهتون، حراست بعضی از اونایی که رفتن سر کار، اداره، منطقه، محل کار، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، فراجا، استعلام میگیریم. این محتوا میره تو پرونده، پرونده میره توی کمیته نظردهی. کمیته نظردهی طبق دستورالعمل باید به این 10 تا موضوع شما امتیاز بده. قانون گذار برای هر سمت و پستی یه حد نصاب امتیاز دیده، میگه این آقا میخواد معلم ریاضی بشه، کلش 100 امتیازه، مثلا از 100 امتیاز 50 بگیره قبوله، از 100 امتیاز 50 بگیره قبوله، میانگین نمره مهمه. اون آقا میخواد مربی تربیتی پرورشی بشه، میگه اون باید 60 بگیره. اون آقا میخواد کارشناس مسئول بشه تو اداره، باید 70 بگیره. برای هر سمتی یه امتیازی قائل شده. ما میاییم این 10 تا موضوع رو بررسی میکنیم، امتیاز میدیم، میانگین امتیاز هر چقدر شد به حد نصاب رسید قبولی، نرسید منفی. بعد راهکار دیده، تجدید نظر اول، تجدید نظر دوم. تا الان دو تا محور رو گفتم، خسته که نشدید؟ زیاد نه. هر کی خسته نیست یه صلوات بفرسته. من سعی میکنم
پرسش پاسخ رو کی بده.
بذار شفایی میتونن بپرسن، اگر کتبی هم میخوان بنویسن اشکال نداره، برگه بدید. عزیزان هم میتونید سوالاتون رو چند دقیقه دیگه من عرایزم رو تمام میکنم، هم میتونید شفایی مطرح کنید، هم کتبی برگه میدم خدمت. سومین محورم گوش بدید، سومین محور، محور تابعیته، همون که تو فرم اطلاعات فردی ادعا کردم که تابع ایرانم. سوال، تابعیت یعنی چی؟ پیروی. آفرین. الان من و شما بریم تو یکی از این سفارتخانه هایی که در ایران هست، بگیم آقا ما اومدیم تابع کشور شما بشیم. اولین کاری که میکنن میدونی چیه؟ از من و شما امضا میگیرن، میگن امضا کن که به قوانین ما پابند باشی. رأس قانون هر کشوری چیه؟ قانون اساسیه. بگذاریم این که بعضی کشورها قانون اساسی ندارن، مثل انگلستان دیگه، اکثر کشورهای پادشاهی مثل عربستان، مثل انگلستان و چند تای دیگه، اینا قانون اساسی ندارن، پادشاه حکم قانون اساسی دارد. بعد جالب اینه که اونا دموکراتن و ما دیکتاتور. رأس قانون هر کشوری قانون اساسیه. قانون گذار اومده میگه آقای گزینش، ایشون ادعا کرد تابع ایرانه، اصول قانون اساسی را بررسی کن ببین پابند هست یا نه. میگم اصول قانون اساسی چیه؟ یه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت، اسلامیت. جمهور یعنی چی؟ اکثریت. میگه یه جاهایی قانون اساسی فراخوان زده، بعضی نهادها اجازه دارن فراخوان بزنن. وزارت کشور جمعه پیش، وای مردم انتخابات دوره دوم پاشید بیاید. آقا قانون اساسیته، وزارت کشور یه نهاد قانونیه، شرکت در انتخابات ضروریه برای من و شمایی هست که میگیم تابع این مملکتیم. نظام ما میگیم انتخابات رو بررسی میکنیم. شورای هماهنگی در واقع تبلیغات اسلامی به عنوان یه نهاد قانونی میگه آی مردم فردا روز قدسه، پاشید بیاد. قانونیه، من باید برم.
حالا نمیگیم صبح تا شب برو، نه 20 دقیقه برو باشه راهپیمایی و برو دنبال زندگیت. آقا راهپیمایی نمیره، انتخابات شرکت نمیکنه، هیچ نهاد عام المنفعه عضو نیست. خب ببخشید تابعیت تو چجوری اثبات میشه؟ اسلامیتش کجاست؟ اسلامیتش به این یا رأس مملکت ولی فقیه بر اساس سلسله ولایت، الله ولی الذین آمنوا بعد اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر، اول الامر قایبه میشه چی؟ اون فرمایش امام زمان علیه السلام که راویان حدیث ما حجت ما بر شما هستن، راوی حدیث هم میشه نایب عام. نایب عام کیه؟ ولی فقیه. آقا شما نگرش عمل کرده نسبت به ولایت فقیه چجوریه؟ ما بررسی میکنیم. این هم سومین محور. حالا آقا اومده سر کلاس، گزارش هایی که از شماها به ما میرسه خیلی خوشمزه است. آقا رفته سر کلاس، آقا این بگم هنرنمایی های بعضیاتون رو یه ما دیگه خدمتتون هستیم شما همدیگه رو زیارت میکنیم. گزارش از بعضی دانشکده ها اومده، آقا اختشاشات خیلی اصلا نظام گند زد خراب کرد فلان، مهسا امینی قربونش برم برو باش. و یکی اومده پای تخته خلاصه چیزایی نوشته، زه فلان بود داستان زن زندگی آزادی، این توی یکی از دانشکده های خواهرمون انجام شد. بعضی از دوستان لطف میکنن خنجر و قمه و نمیدونم این چیزا خوابگاه آره. سیگار و سیگار کسر امتیاز داره، قلیون کسر امتیاز داره، آستین کوتاه نپوش برادر، شلوار پاره پوره نپوش، شلوار تنگ نپوش، اصلا شلوار نپوش، کسر امتیاز داره. بعد هی امتیاز کم میشه کم میشه کم میشه، یه دفعه میرسه به امتیاز مثلا از 100 20 چی میشی؟ منفی میشی. بعد حالا یه باید بیاییم چیکارش کنیم؟ یه خواهش میدیم چیکارش کنیم؟ ما نوم امتیاز بهت نمیدیم، بعد شما امکان پیدا میکنی، قانون اینو میگیم، یه بیاد تجدید نظر خواهی. تجدید نظر خواهی که میکنی ما موظفیم دوباره پرونده رو فعال کنیم، تحقیق، مصاحبه، استعلام مجدد، یه دو سه ما با اجازتون طول میکشه، حقوقت هم قطع میشه الحمدلله رب العالمین. اگر تو تجدید نظر امتیاز از هسته گزینش گرفتی برمیگردی توی سیستم کاری، اگه نگرفتی ما میگیم ما نتونستیم بهش امتیاز بدیم، ایشون خیلی گیر و بور داره. تجدید نظر دوم پرونده میره وزارت خونه، اونجا هم که الحمدلله رب العالمین انقدر شلوغه، یه 6 ماه تو صفی دوباره حقوقت قطعه، بعد از 6 ماه تازه اونا نوبتت میشه دوره تحقیق و فلان و بیسار و بهمان، اگه نمره بهت دادن خوش به حالت، اگه ندادن منفی. این دفعه باید بری دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری هم که الحمدلله وقت سرخوابوندن نداره، یک سال یک سال و نیم اونجا تو صفی، اگه زنده موندی قاضی دیوان عدالت به نفع رأی داد برمیگردی تو چرخه کاری، و الا خیلی راحت شیک و مجلسی اخراج از چرخه کاری. خب عزیز من، جان من، بیا به ادعای خودت عمل کن، بیا به آنچه که ادعا میکنی مرد باش، متعهد باش. این اساتید من که اینجا نشستن، من باشون در ارتباطم، میدونم چه هرسی میخورن، آقا این نمیدونم با شلوار فلان میاد، اون فلان کار کرد، اون بیسار کار کرد، آقا به خودت چرا صدمه میزنی؟ از آخر هم بگم بعد شما سوال دارید بپرسید. از شر ما گزینش بیه که خلاص شدید، میگید خب آقا بالاخره یه 6 ماه دندون رو جگر میذاریم، این شیشگر رو دار و دستش خداحافظ، میشیم رسمی قطعی خلاص، قانون گذار دست از سر من شما بر نداشته. یه چیزی تحت عنوان نظارت عمومی تعریف کرده، نظارت مستمر. یه واحدی داریم به نام ارزیابی عملکرد، همون بازرسی سابق. دوستان ارزیابی عملکرد با اجازتون رو کار من و شما نظارت دارن. در کنار اینا یه واحد دیگه هم هست به نام حراست. اینا هم کمک اونا خلاصه از دو طرف متحت منگنه ایم، مگر این که مثل بعضی از دوستان خلاصه اهل رابطه و این حرفا و گونی و چیزایی که براتون گفتم و خلاصه زیرمیزی و رومیزی و پاتختی و بغل تختی و این حرفا سیبل دوستان رو چرک کنید از اونا بجهید برید. ولی اول و آخر گفت دیرم که خلق خدا را به فریبت فریفتی. با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ آقا از شر تو خلاص، از شر ارزیابی خلاص، دراستم پیچوندم. من و شما معلمیم، داریم نسل آینده رو تربیت میکنیم، غیر مستقیم ضمیر ناخودآگاهشون رو داریم شکل میدیم. فردای قیامت گیریم آخرین خاطره رو بگم و بس سلام. حال دارید بشنویم؟ من مفتی از نمیزنم، خرجم بلاست. آفرین. سلام. چند سال پیش توی یکی از مناطق تهران کار میکردم، بعد از ظهر حدود ساعت 2 اینطورا بود، یه آقایی حدود 50 خورده ای ساله اومد دم در اتاق من که خودکار داری؟ رفت تو راه رو، چند دقیقه بعد اومد خودکار رو تحویل بده، چشمش افتاد به این تابلوی بالای در اتاق ما که نوشته بود گزینش. اخ جون گیرینوف رو پیدا کردم، گزینش. برگشت گفت آقا خیلی کارتون سخته، مواظب باشید، حق مردم رو ضایع نکنید. ما الحمدلله رب العالمین، خدای گوش شنوایی به ما داده. ما همینجور تو راه رو وایساده بودیم، ما دکتریشون یه 10 دقیقه برای ما منبر رفت. بعد همینطور که حرف میزد گفت من اول انقلاب گزینشی بودم، دیدم خیلی سخته، ممکنه حق و ناحق بشه، یه کلمه اشتباه یکی رو از نون خوردن میندازه. ما رو گوش میده. بعد از هنرنمایی های اول انقلابش تعریف میکرد. میدون فلسطین یه خونه تیمی بود مال منافقین، از تیر چراغ برق رفتیم بالا، شیشه رو شیخوندیم، دوختیم، آتیش زدیم، پاره کردیم. خوشم اومد به قول آقا. دیگه بگو. بعد گفت آقا بعد دو سه سالی دیدم نه گزینش خیلی سخته، من وجدانم داره قلقلک میاد. چیکار کردی؟ گرفتم مدرسه. اینقدر راحت شدم، خوب درسم هم خوندم، الان دکتر روانشناسم، توی درمانگاه فلان منطقه مشاوره میدم، راحت. دیدم آقای دکتر خیلی داره خوشبالش میشه. گفتم که آقای دکتر روانشناسی خونده، ببین دیگه باید با این آدم در سطح خودش صحبت کرد. گفتم که آقای دکتر خیلی استفاده کردم، یه 2 دقیقه هم عرض منو گوچی. گفتم که من مدرسه بودم، خیلی سخت بود، اومدم گزینش. او یعنی چی؟ گفتم من تو گزینش با چه کسانی طرفم؟ با آدم‌هایی که عاقل و بالغند. بر چه اساسی مراوده دارم؟ قانون گزینش. اگر من حتی به عمد حق کسی را ضایع کنم، اون آدم عاقل میره از 2 تا عاقل دیگه میپرسه، مسیر تجدید نظر رو متوجه میشه، تا دیوان عدالت اداری میره حقش رو از من میگیره. درسته؟ بله. گفتم حالا شما سر کلاس تشریف میبرید، دانش آموزانتون هنوز به رشد عقلی نرسیدن، ولی ضمیر ناخودآگاهشون بسیار فعال و گیراست. آقای دکتر حتی راه رفتن شما هم برای آن دانش آموز الگوست، چه برسه به برگ تصدیق کردنت، حرف زدنت، لباس پوشیدنت، قضاوت کردنت. اگر شما اشتباه کنی و ضمیر ناخودآگاه این دانش آموز رو بد شکل بدی، دانش آموز تو کجا بری شکایت کنه؟ این بنده خدا همین یه دقیقه سرش رو انداخت پایین و اینجوری کرد آقا من جلسه دارم، دیرم شده، خداحافظ شما. رفت. من کارم سخته،
شما کارتون سخته، هیچ کار آسانی در این دنیا نداریم. یادمون باشه توی هر جایگاهی قرار میگیریم عزیزان من، قواعد اون جایگاه رو خوب یاد بگیرید و فکر کنید اونجا مرکز جمهوری اسلامیه. این حرف من نیست، حرف حضرت آقاست. میگه هر جا هستی فکر کنید اونجا مرکز جمهوری اسلامیه، تو کارتو خوب انجام بده. چی کار داری شیشه گر خراب میکنه؟ شما معلمید و همونطور که شما خاطراتتون رو مرور کنید، الگو برداری کردید از معلماتون، یه سری دانش آموز هم قرار از شما الگو برداری کنن. من عرضم تمام باشه؟ من حرف بازم دارم ولی شما ها رو نگاه میکنم بعضیاتون دارید چرت میزنید. البته تک و توک خدا وکیلی دو سه نفرم دارن چرت میزنن. یه خودم بعضی های این ورمان میشه این، یعنی دیگه خسته شدن. یه چند تا سوال بپرسید، چند تا شبه هم علیه ما گزینشی ها میگن. اگه حال داشتید آخرش منم حال داشتم یکی دوتا اونا رو مطرح کنم جواب بدید. خب سوال آقا بفرم.
سلام
عرض
خدا
بفرم. سلام
میتونم در زمین بخشم در این در شعبان یه الان جزء شهر در واقع جزء عرفمون شده، نمی‌بینیم که خیلی‌ها می‌پوشن و یواش یواش دیگه همگیر شده.
بله.
چرا با این وجود بازم مشکل داره واسه معلم‌ها؟ به خاطر جایگاهشون میگه، به خاطر پوشششون
میگه. ممنون. میپرسه آقا شعبان یه عرف شده دیگه، واسه بپوشین گیر داد یا؟ خدمت شما عرض کنم که من چون خودم هم معلمم، ما یه استادی داشتیم آقای دکتر، میگفتش که استاد اول باید بتونه سوال رو خوب بپزه. ما مثلا یه سوال چپرقیچی میپرسیدیم، این بنده خدا 5 دقیقه سوال ما رو توضیح میداد، بعد که توضیح میداد تازه جواب میداد. سوال ایشون خودمونیش اینه، آه عرف شده بس بپوشیم، تو چرا گیر میدی؟ ببین نکته اول این که ما داریم تحت قانون متعهدین خدمت، تحت قانون گزینش کشوری، تحت قانون مدیریت خدمات کشوری کار میکنیم. پس وقتی تعهد دادیم این قوانین رو رعایت کنیم باید رعایت کنیم. این حرف اول. حرف دوم، آقا شما امتحان کنید، نه بین دانش آموزا، توی خانواده خودتون شما شلوار لی بپوشید. اگه داداش دارید، پسر عمو دارید، پسر خاله دارید، اون میره شلوار لی تنگ میپوشه. من و شما معلمیم، الگوییم. شما آستین سروب بپوش، اون میره آستین تیشرت تنش میکنه. تو آستین تیشرت بپوش، اون میره حلقه‌ای تنش میکنه. تو با شلوارک بیاری اون دیگه. ما الگوییم. دیگه سوال شفاهی اگه دارید بریم سوال رو کت بیار. میگه که موسیقی مدل مو رو توضیح بده، کنسرت میشه رفت، موسیقیایی و فعالیت هنری موسیقیایی داشت مشکل داره یا نه؟ توضیح کلیش رو دادم. اون دینت ببین چی میگه؟ واجبات محرمات. موسیقی خواهش میکنم راجبش مطالعه کنید. ما در قرن 54 هجری در بیمارستان‌های مسلمین بخشی داشتیم تحت عنوان موسیقی درمانی. اگه اهل مطالعه اید یه کتاب بهتون معرفی میکنم به نام تمدن اسلامی از زبان بیگانگان، این آقای سقفی نوشته و صادق. این بنده خدا رفته توی این کتاب های تاریخ اروپایی ها و اینا راجع به تمدن اسلامی هرچی داشته، یه کتاب موجزی 120 صفحه جمع کرده. تو همین بغداد ما بیمارستان داشتیم موسیقی درمانی. موسیقی فیزاته کسی نمیگه حرام، منتها کنسرت داریم تا کنسرت، موسیقی داریم تا موسیقی. مراجع تقلیدتون احکامشو گفتن، رهبری هم احکامشو گفته. ما توی گزینش ملاک عملمون فتاوای ولی فقیه زمان است. موسیقی مطرب حرام. موسیقی مطرب چیه؟ موسیقی مطرب موسیقی است که به درد پارتی شب نشینی های آنچنانی میخوره. بزن و به رقص حروم بنده خدا، گزینش به گیر نده فردا قیامت ایشالله 120 سال بعدن مردی فرشته های خدا به گیر میدن. قواعدش رو بشناس. آلات وسایل موسیقی هم همینه، بعضی از وسایل موسیقی خرید و فروشش هم حرامه،
بعضی ها جزء آلات مشترک است، حلال میگن خیلی از آقایون، بعضی هم جزء آلات حلال است، مثلا سنتور مشترک است، ستار و تار و نمیدونم خدمت شما عرض کنم که اینا حلاله، این چی میگن فلوت و خدمت شما عرض کنم که اینجور چیزا بیدار تحقیق کنید. من خودم یه زمانی همزان که همزان به موسیقی علاقه دارم، خب یه زمانی خودم واسه من سنتور بزنم بعد از دیپلم، تا دم خریدش هم رفتم، بعد یه در واقع اتفاقاتی افتاد مسیر زندگیمون عوض شد. موسیقی پس فیزات اشکال نداره، کنسرت موسیقیه درست حسابی، صدا و سیمای خودمونم بهتون بگم یه وقتی موسیقی پخش میکنه حلال نیست، حواستون باشه. ما خیلی مدل مو، مدل مو عرف معلمی، آقا استادت میبیندت اینجوری نگاه میکنه، چپ چپ نگاه میکنه یا نه مثل همه نگاه میکنه، مدل مو عادی، اگه مثل همه نگاه میکنه مدل مو عادیه دیگه، قطعا دانشگاه هم ضوابط و آیین‌نامه هایی داره اون رو رعایت کنی. نمیدونم اینجا رو زد بندازم، اینجا رو ام بندازم، اینجا رو ای بندازم، این ابرو و دو سه تا چی آقا این آدیداسه سه تا خط میندازم، ما این قرتیوازی ها رو در نیارید به خدا شما معلمی. این اول میگه که الان گزینش تخصصی رو قبل آمدن به دانشگاه سپری کردیم، دیگه گزینش تخصصی نداریم، برای رسمی شدن یه گزینش عمومی داریم که اون هم با شماست، درسته؟ گزینش تخصصی تو قالب فرم‌های ارزیابی عمل کرد توسط مدیر مجموعه هر سال پر میشه، به نوعی میشه گفت اون هم یه بخشیش استمرار داره، ولی پزشکی شد این حرفا دیگه تموم شد. آستین کوتاه به وقت کارو بیرون سوال پرسیدن، آستین کوتاه به وقت کارو بیرون بله، استعلام از وزارت اطلاعات بله، گوشیامون هم چک میکنید قایمکی نخیر. تو بحث گوشی دقت کنید، فضای مجازی یه بخشی داره عمومیست، شماره منو داشته باشید توی هر کدوم از این سکوها و پلتفرم میگن حالا پلتفرم هم سکو و چه میدونم پیام رسان و اینا برید، اون عکس منو که میتونی ببینی، درسته؟ خب اون میشه قسمت عمومیش دیگه. حالا اینکه به رفیقت پیام دادی خلاصه جد و آبادش رو یکی کردی که بهش پیشنهاد میکنم نکن، چون بعد یهو باید لج میشه اون رو پرینت میگیره میاره برای من، بعد نام به جور زده اخلاق باید تو رو مواخذه کنم، خب اون میشه فضای خصوصی، من با اون کار ندارم، ولی فضای عمومی در اون قسمت عمومی فضای مجازی بله اون کنترل میشود. فرمودید دوستانی که شرایطی مانند قد کوتاه دارن استخدام نمیشن. خب ما دانشجوی ورودی جدید داریم که بینایی ضعیفی داره، جذب بینایی مگر جزء شرایط؟ نه، برای بینایی ها این البته دایره استخدام باید جواب بده، ولی حد نصاب تعیین شده، مثلا نابینای 100% ضعف بینایی و و و، بعد هر کدوم از این دوستان برای یه پستی استخدام میشن، اونی که مثلا بینایی ندارد نمیفرستن سر کلاس بچهای عادی، اون رو میفرستن مدارس استثنایی. در صورت سفر به خارج کشور به قبل از چه ظاهرن؟ چه قبل از گزینش اولیه، چه حین دوران کار، آیا این موضوع برای ما مشکل سازه؟ نه، سفر به خارج ما گاهی وقتا تو مصاحبه ها چون خود فرد میگه میپرسیم، ولی اینکه چون سفر خارجی رفته امتیاز کم کنیم نه، ما کاری نداریم. آقا رفته ترکیه اونجا زیارت اهل ساحل مثلا، آره التماس تورا خدمت شما هستم که ما گاهی وقتا بررسی میکنیم، ولی اینکه چون رفته سفر خارج لاجرم امتیاز کم کنیم نه بابا همچی داستانی نه. با سلام و عرض ادب، سلام علیکم، خسته نباشید، شما خسته نباشید. میگه علت دعوت نشدن بعضی از دانشجو معلم ها چیه؟ بعضی از پرونده های شما ناقصه، بعضی ها کامله،
گفتم پرونده تحقیق باید داشته باشه، استعلام داشته باشه، مصاحبه داشته باشه. بعضی از پرونده‌های شما نکات مبهم داره، ما تحقیق میکنیم میگن این شیشه گر رو میبینی دیگه نمیبینی، خب بعد میگیم آقا بیا ببینیمت، اینا برای همین صداتون میکنیم. ولی بعضی ها مثل شما بچه های علیه السلام یه مش خلاصه فرزند نبی الله اینجا جمع شدید همه علیه السلام و گل و بلبل، ما شما کاری نداریم که یه تحقیق میکنیم جوابتون رو میدیم میره به یک کارش. علت دعوت شدن مجدد بعضی از ورودی های 99 که امروز مجدد تماس گرفتن برای گزینش چیه؟ گفتم دیگه تکمیل پروندت. حالا تا یه بهت زنگ زدن نگو ای وا لو رفتم، نه یه وقت پروندت ناقصه لو نرفتی، خودتو لو ندی. آی دکتر ما دیگه همه رو گفتیم، آیا خدا وکیلی 99 های شما اگه رد بشن دیگه باید بهشون شک کرد، خیلی دیگه گیر داشت. حکم نداشتن ریش و محاسن برای افراد کوسه هیچی، برم با ماهی ها، برم با ماهی ها خلاصه ما چلوسه کنم. عرض سلام خدا قوت، علیکم السلام. سوال داشتم، خب بپرس. عمق و حقیقت ادعاهای یک مراجع کننده جهت استخدام را بررسی میکنید چطور؟ و اینکه در طول سالهای خدمت آیا نظارت واقعی بر روی فرد استخدام شده صورت میگیرد یا خیر؟ و میگه افرادی رو مشاهده کردم که کسوت معلمی هن، شاخص های معلمی رو ندارن، آیا قوانین با توجه به عصر امروز بروز شده است یا خیر؟ خب از آخر بگم، قوانین بروز شده یا نه، تا الان دو بار تلاش شده قوانین بروز بشه، منتها طرحی که رفته مجلس، مجلس شورای اسلامی ایرادایی ازش گرفته برگردونده و الحمدلله رب العالمین. آخه اینام ضبط میشه بعدا فاتحه منو بخونید، یعنی حرفایی که امروز زدم خداحافظ آخرین بارتون رو ببینید. توی مملکت ما هم الحمدلله چون ثبات مدیریت خیلی عالیه، یعنی یه نفر که میشه مدیر 100 سال مدیر میمونه، آقا تا یه خودش بمیره بره کنار، اینه که این طرحه تا بیاد اون یکی بفهمه این یکی چی گفته دوره مدیریت اینم تموم میشه میره دنبال زندگیش. ولی تا الان دو بار طرح دادیم، از گزینش به مجلس رفته، ایراداتی گرفتن برگردوندن، دوباره دارش روش یه کارایی میشه. اما دستورالعمل جدید نوشتن فرستادن برامون، دستورالعمل جدیدش اومده، یه جاهایش خیلی خوب شده، یه جاهایش یه مقدار باید چکشکاری بشه، فعلا برای ما فرستادن نظر بدیم بهشون، انشاءالله فکر میکنم اون اجرا بشه خیلی بهتر. این که در طول کار نظارت هست یا نه، عرض کردم تا وقتی شما قطعی نشدید اون سه تا محورتون با منه، بعد از اینکه قطعی شدید حراست و ارزیابی عمل کرد نظارت مستمر روی شما قرار است داشته باشن، انشاءالله اونا هم دار. این که معلمایی رو میبینید که معلمن ولی خلاصه لات چاله میدونن، خودمونیش بگیم اینا به طور ما میخوره. میدونید ایراد کجاست بچه ها؟ ببینید ما آدم ها الحمدلله خیلی مهربانیم، ما میایم تحقیق میگیم شیشه‌گر رو میشناسی؟ میگه آره. میگم چجوره؟ میگه خوبه. خوب. من میگم این چی بود؟ یه خورده گیر داره دیگه. میگم مثلا میگه چی عصبانی بشه میزنه شک و پتت میکنه. میگم خب چرا اول نگفتی؟ نونش آجر نکن دیگه، وضعیت اقتصادی خرابه، میزنه کار بلش کن. چند سال پیش رفته بودم تحقیق سکونت، زنگ یه خونه‌ای رو زدم و اینا، و یه خانم چادری اومد دم در و 60 سالی داشت، 60 خورده ای سال، بعد تو صحبتاش فهمیدیم نوه داره. گفتم که این آقا رو می‌شناسی؟ بار ببخشید دختر خانومی بود. گفتم این خانم رو می‌شناسی؟ بار. گفتم چطوره؟ او خوبه. شروع کرد تعریف و تمجید کردن، گفتم اصلا آسمون سوراخ شده یه دونه افتاده پایین. بعد یه حالا ما چون دوره می‌بینیم دیگه، ما یه چیزی داریم تحت عنوان روانشناسی گزینش، یعنی الان نوع نشستن شما برای ما پیام داره. خب هیچ خدا به داد برسین فردا برم مسابقه سکته رو زدن. بعد این تو حرف زدنش من فهمیدم یه جایی داره خالی می‌مونه. گفتم که آج خانم یه سوال ازت دارم. گفت چی؟ گفتم که این میخواد معلم 90 بشه. میگه واقعا؟ نه فکر کنم میخواد معلم 90 بشه. گفت یه ذره بیشتر بررسی کنید. گفتم چطور؟ گفت خیلی بچه خوبی ها ولی اعصاب نداره. گفتم چطور؟
گوی دیوار به دیوار منه، گوی وقتا مامانشو میزنه، مامانشو میزنه، گوی والا دانش آموز، یعنی میامد دیگه دانش آموزو که سیاه و کبود در میفرستاد بیرون. ما خیلی مهربونیم، دیگه نون این آجر نشه، آبروی اون نره. الان ببینید این مفسدین اقتصادی چند ساله دارن اعلام میکنن اصلا هنو میم به په این الف سی واه. علی علیه السلام میگه اعلام کن بزن جدوازشم بیار جلو چشش، غلط کردی فساد کردی. منتها چون ما گونیمونی برای اون فراهمه، بعد این صندلی هایی هم که میشینیم یه خورده زیادی چسب داره، این لامصب دیگه نه نونه کسی که آجر میکنی نه گزارش میدیم. اگر میبینی اون معلم معلم نیست و هنوز معلم مانده، کمکاری من و توه. من بدی از شیشه‌گرد دیدم، به مسئول مربوطه گزارش ندادم. گزارش نخواستیم بابا، شیشه‌گرد رو بکش کنار، بگو آقا داداش تو معلمی یا نکن این کارو، با من بد میشه. خب کسی با ما بد نشود، نون کسی را آجر نکن، موقعیت خودمان به خطر نیفتد، میشه جامعه‌ای که الان داریم. حجاب پر، شلوار الان دیگه شلوارک شده دیگه، شلوار پر، جوراب پر. دیگه ایشون هم میگه دستش هم میزنه. امر به معروف کنید. من توی مدرسه کار میکردم، یه آقایی بود، آقا یه من ریش داشت، معلم فیزیک بود. چون چند سال پیشه شاید هم کسی نشناسه و نمیگم کدوم مدرسه کدوم منطقه، معلم فیزیک بود، قشنگ به اندازه یه 10 سانت ریش داشت. زنگ تفریح اوایل سال میومد، شروع میکرد نقد اوضاع اقتصادی. اقتصادی خرابه بود، این قصه مال دهی 90 اون طرف هست، اوایل دهی 90 خرابه دیگه. راست میگه آیه استاد، اینجاش خرابه اونجاش خرابه. یه ماه از سال گذشت، نقد تبدیل شد به تخریب. آقا اینا بلد نیستن، آخون مگه مملکت داری ما. بعد رسید به فوش خوار مادر. خیلی ببخشید دیگه، من دیگه عیان براتون آبدار تعریف کنم. این حرف میزد، همان نشسته بودم نگاه میکردم. این که حرف میزد، من یه جایی میگفتم راست میگی، یه جایی میگفتم آقا اینجا به این دلیل غلطه. فوش دادم که شروع شد، گفتم آها فوش نداریم که، نقد کن دیگه، تو میخوای نقد کنی منم جواب میدم نقد کن. فوش دیگه چیه؟ برو بریم بابا تو هم بیب نظامی و آیه حرفا. ما هیچ نفت. یه روز دیگه نشسته بودیم غذا میخوردیم، سر ظهری بود، آقا تشریف آوردن، آقای اخلاقیان معلم فیزیک، ادعای عرفانش هم میشد. بعد بچه‌ها هم برده بودن اردوی مشهد، استاد رفته بود اونجا براشون آواز و دف و با امام رضا آشناشون کرده بود و آره. شروع کرد فوش دادن دیگه، با اجازتون خط قرمز منو رد کرد نسبت به آقا، شروع کرد فوش دادن. قاشق چنگالو گذاشتم همینجوری نگاه چند نفرم نشستم، گفتم آقای اخلاقیان شما علارغم فامیلیت بسیار انسان بی ادب و بی اخلاقی هستی. قاشق رو برشتم خوردم، این سرخ شد، در و کوبید رفت. تا آخر سال من بودم دیگه نمی اومد تو دفتر دبیران. آقا دومشو به چین، یه اهنونی، اعتراضی، یه چیزی. این آقا میخوابه سر کلاس، اون هیچی نمیگه، اون هر کاری میکنه من هیچی نمیگم. خب وضعیت همین میشه دیگه، یه بیشتر روزه نخونم بدشون. لطفا اگه میشه امتیاز رشته ها رو مثلا الهیات اعلام کنید، مثلا امتیاز محاسن و وضعیت پوشش چند است، و اگر گزینش فرد را عدم صلاحیتش را تایید کند، متعهد باید خسارت پرداخت کنه یا خیر. اون قسمت اول که جواب دادم دیگه، بله امتیاز ظاهر پوشش فلان معدل مهمه. بعد اینم بدونید ما اینطور نیست اگه کسی مثلا ظاهر و پوششش طبق مؤلفه ها امتیاز نیاره ولش کنیم، نه، ما موظفیم بریم علت را بیابیم. یه وقت من محقق، من مصاحبه‌گر می‌نویسم آقای شیشه‌گرا مثلا ایشون چون از محاسن پرسیده شیش تیخ کرده، خب داشتیم اینو میگم. پرونده میرسه به ارزیاب، ارزیاب میگه خب چرا؟ این چرای مهمه. قانون گزینش خدا وکیلی خیلی مهربانانه نوشته شده، ولی نامردا باید جوری ما رو میزنن، چون یه ایرادش اینه ما خودمون رو تبیین نکردیم. قانون میگه برو منشأ این اشتباهش رو بررسی کن. این پرونده رو داشتیم، صدا زدیم دوستمون اومد، گفتیم آقا شما این مسلمان نیستی؟ گفت چرا، شیعه نیستی؟ چرا، میدونی تراشیدن ریش حرامه؟ گفت بله میدونم. چرا میتراشی؟ گفت این نسخه پزشک. یه بیماری داشت، یادم نیست، بیماری پوستی بود. پزشک بهش گفته بود تو باید روش صورت تو هر روز تیغ بزنی، بعد این دارو رو بمالی. اوه نسخه پزشک ما، ما امتیاز کاملش رو بدیم رفت دنبال کارش. ما منشأ رو هم بررسی میکنیم. میگه که آیا میشود به عنوان مربی ورزش در فضای مجازی فعالیت کرد؟ آره آقا فعالیت کنید فضای مجازی، فقط اون چارچوبای اخلاقی اعتقادی رفتاری تو رعایت کن، برو فعالیت کن. اگه میشه چه شرایطی باید رعایت شد؟ گفتم دیگه. میگه که خسته نباشید، متشکرم، این مطالبی رو که گفتید ما یک بار انجام دادیم، چگونه میشود که دوباره گزینش انجام میشود؟ دوباره به خاطر اینه، ببین قانون چند جا گزینش رو میگه رعایت کنید در واقع اعمال بشه، یکی بعد از وروده، یکی موقعی که شما میخواید تبدیل وضعیت بشی، اگه قراردادی وارد شدی میخوای پیمانی بشی گزینش، پیمانی وارد شدی میخوای آزمایشی بشی گزینش، آزمایشی وارد شدی میخوای قطعی بشی گزینش، قطعی شدی میخوای بورسیه تحصیلی بشی، مأمور خارج از کشور بشی گزینش. این که دوباره شما رو صدا میکنیم به خاطر اینه که شما میخواید تبدیل وضعیت به رسمی قطعی بشید. میگه معلمان رسمی هم شلوار لی میپوشن، چه مشکلی داره؟ لی بدون پارگیر جذب آستین کوتاه چه ایرادی داره؟ گفتم گزینش ها فرمالیته است. به فوش نده بیرم چی بود این؟
آخری هم هست.
چرا به این شکل؟ نه ده دو سه تا اینجا سرد کردم به کسی نگو، خسته شدید. چرا به این شکل توی واقعیت معلمان مثل روز گزینش نیستن؟ توضیحاتم فکر میکنم کفایت کرد، به خاطر اینکه چی؟ ما میاییم ببین، من گزینشگر از زمانی که شما به من معرفی میشوید یک سال میرم عقب، شرایط رو بررسی میکنم، جواب میدم. تا زمانی که برگه صادر کردم جوابگوی کارهای خودم هستم. برگه من که صادر شد، اون دوتا نهاد نظارتی دیگه باید نسبت به شما حساس باشن، توی دانشگاه کمیته انضباطی، بچهای پرورشی و حراست، توی ادارم ارزیابی عملکرد و حراست. من پاسخگوی کیم؟ یک سال اخیر، منتهی به زمان بررسی. اگه طرف بعدن عوض میشه، که عوض میشه، من جوابگو نیستم. الان من پرونده دارم مال 28 سال پیش. 28 سال پیش طرف رسمی شده است معلم تاریخ علوم اجتماعی. 28 سال معلم اجتماعیه، نه تبدیل وضعیتی، نه اعزام به خارجی، نه. خب دیگه من گزینش کاری ندارم باش، اون دوتا نهاد دیگه نظارت باید داشته باشن. اگه دوستان کم کاری میکنن باید بهشون گفت، باید بهشون اعتراض کرد. شما سوالتون رو پرسید.
این
گزینش
هایی که انجام شده جوابت میشه
که میاد؟ ببینید ما الان خیلی سرمون شلوغه. هسته گزینش در هر استان یکی بود دیگه، حالا تهران چون خیلی گنده است شدیم دوتا. هر هسته گزینش سالیانه 4000 پرونده رو قانونن باید انجام بده. یک سال کاری که حدود 200 خورده ای روز میشه، ما 4000 پرونده رو باید انجام بدیم. سال کاری گذشته من همین دو هفته پیش آمار گرفتم، 23700 و حدود 80 خورده ای پرونده رو ما انجام دادیم. با چه امکاناتی؟ همون امکاناتی که داریم. بچه‌ها بیچاره‌ها صبح تا شب سر کار، پنجشنبه جمعه یه وقتایی سر کار. خب این قاعدتاً زمان طولانی‌تر میشه. اگر این نباشه دیگه خونه پرش ما 2-3 ماهه باید جواب بده. این دوستمون زودتر از بود.
جناب والا دوستان یه سری سوال پرسیدن یادتون بگید. اینکه حالا یه دانشجو حالا به هر دانشگاهی
درس
بده، باید به دانشگاه یا حالا اون منطقه که افتاده باید خسارت بده یا نه؟
اون مرحله آخرش که دیگه دیوان عدالت هم میگه خدا حافظ، بله باید خسارت بود. ولی تا قبل از اون، این اتفاقا چند وقت پیش توی اداره کل صحبت شد، قرار شد از وزارت خونه هم استلام بشه و این حرفا. تا قبل از اون نه، نمیگیرن خسارت رو. اون جایی که دیگه رابطه استخدامی قطعا قطع شد، بله باید خسارت بود. ببینید گفتم شرق‌الولی به تنهایی عامل رد شدن نیست. ظاهر و پوشش امتیاز کم بشه، مگر اینکه طرف دیگه خیلی دیگه گوشواره میندازه، نمیدونه آقا رو دارم میگم و بعد دیگه آره یه دختر خیلی شیک و مجلسی شده، فقط که اگه اینجوری شده که التماس تو خداحافظ شد. اما غیر از این اگه امتیازش کم شده، درست؟ عوض شده خب خوش به حالش دیگه، کاری باش نداره. منتها این عوض شدنه باید محرز بشه تو تحقیقات، توی مصاحبه. سلام علیکم. تربیت بدنی ها گاهی وقتا توی محل مدرسه، دانشگاه با لباس ورزشی تردد دارن. لباس ورزشی متعارف اشکالی نداره، ما کسر امتیاز نمیزن، متعارف یه متعارف. استاداتون چجوری میگن؟ اون همون که استاد تایید میکنه. دایره استخدامه. خب من حقیقت این قانونشو نمیدانم، آیا اجازه دارن بعدن دوره ای را اضافه کنن یا نه، اینو نمیدونم، از دوستان دایره استخدام بپرس. خب اگه موافق باشید دیگه بس باشه. اگر کسی سوالی بازم داره من هستم، تشریف بیارید اینجا بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.
خیلی بزرگیم.
خیلی بزرگیم.
آقا سلامت.
سلامت.